درود بر عزیزان بیننده و شنونده این برنامه. امروز در برنامه گفتگوهای کارگری به مقوله‌ای می‌پردازیم که سالیان سال دغدغه بسیاری از فعالین کارگری در ایران سازمانیابی مبحثیه که در تبدیل به گرهگاهی شده در جنبش کارگری ایران که فعالین کارگری پاسخهای بعضا متفاوتی به اون دادن. فارغ از اشکالی که در نزد فعالین کارگری موجوده به عنوان اشکال مختلف تشکل‌های کارگری، اما بحثی که در این برنامه ما میخوایم مطرح بکنیم اینه که فارغ از همه این اشکال، موضوع سازمانیابی رو در درون واحدهای بزرگ و یا کوچک صنعتی به چه شیوهی میخوام پیش ببرن، از کدوم مکانیسم ها و از کدوم ابزارها میخوام در این حوزه استفاده کنن. شرایط ایران به لحاظ امنیتی، به لحاظ موقعیت کارگری چه اجازه‌ای رو به فعالین میده که بتونن در حوزه‌ای که مطلوب اون جامعه و کارگران اون جامعه هست به پیش برن و بتونن این بحث رو به طور عملی در یک پراتیک اجتماعی به پیش برن. حالا ما در ارتباط با مسئله سازمانیابی با رویکردی که بعد از دهه 70 1370 در ایران به نام رویکرد علنی شروع شد و این موضوع در رابطه با بحث ایجاد تشکل‌های کارگری و موضوع سازمانیابی قوت گرفت، اما در ارتباط با پیشبرد این قضیه تاکنون ما با مشکلات عدیده نظری و اختلافاتی در درون جنبش کارگری مواجه بودیم. من به اتفاق بهروز فراهانی، فعال سیاسی چپ، در این برنامه میخواییم به این پرسش ها جواب بدیم، از جمله این که مسئله سازمانیابی در ایران در حال حاضر موانعش چیه؟ به طور مشخص اگه بخوام برخورد بکنیم به این قضیه، میخوام ببینیم که موانع جنبش کارگری در ایران کدام ها هستن. درود بر تو بهروز فراهانی عزیز.
سلام به شما و شنوندگان و بینندگان عزیز.
بهروز جان لطفا به همین سوال ابتدا به ساکه پاسخ بده تا من به سوالات دیگه بپردازم.
خب ببینیم، ما بارها و بارها در مورد این که چه موانعی بر سر سازمانیابی طبقه کارگر در ایران وجود داره از زوایای مختلف، آدم‌های مختلف، بینش‌های مختلف صحبت کردن. در یک بخش‌هایش اتفاق نظر وجود داره، یعنی یکی این که در این کشور به لطف وجود جمهوری جهنمی اسلامی ایران که یکی از خشن‌ترین رژیم‌های سرمایه‌داری منطقه است، که نه تنها به لحاظ سیاسی و به لحاظ امنیتی شدیدترین فشارها رو به همه فعالین جنبش های اجتماعی علل خصوص جنبش طبقه کارگر وارد میکنه، بلکه خشن‌ترین سیاست های نئولیبرالی رو هم در ایران پیاده میکنه و شدیدترین حملات رو به سطح زندگی طبقه کارگر، کارگران و حقوق بگیران ایران و همینجور اندکی دستاورد هایی که از پیش داشتن وارد کرده. همه متفق قول هستیم که یکی از اصلی ترین موانعی که در این مورد وجود داره برای سازمانیابی طبقه کارگر حضور پلیس و نیروهای امنیتی و جو بسیار بسیار شدید استبدادی هست که در ایران وجود داره. اما این تنها موانع نیست. واقعیتش اینه که وقتی شما به بافت اقتصادی ایران نگاه میکنید متوجه میشین که اکثریت بزرگی، دقیق‌تر بگم اکثریت قاطع نهادها و واحدهای تولیدی و خدماتی، نهادها و واحدهای کوچک زیر 10 نفره هستن. بی خود نیست که وقتی کارفرمایان ایران مسئله تهاجم به حداقل دستاوردهای کارگران و حقوق ایران رو شروع کردن، یکی از مسائلشون خارج کردن کارکنان و کارگران واحدهای کوچک زیر 10 نفر از این بود که مشمول قانون بیمه های اجتماعی و پوشش بیمه های اجتماعی نباشند و کارفرماها بابت اونها هزینه ندن. به یک ضرب نزدیک به 70% از کارگران و حقوق‌گیران ایران از زیر این پوشش میمانند بیرون. این وافت باعث شده که مسئله سازماندهی در واحدهای کوچک به این موضوع خیلی مهم تبدیل بشه، موضوعی که تا به حال هم جوابش رو نگرفتیم. از طرف دیگه وجود دولت راندخار نفتی که یک قدرت عظیمی بهش میده در اقتصاد، فراموش نکنیم که علیرغم تمام خصوصی سازی هایی که شده باز هم دولت ایران بزرگترین کارفرمای سرمایه‌دار ایران هست و تصمیماتی که اون دولت میگیره در به یک ضرب در بخش بزرگی از کارگران و حقوق بگیران ایران تاثیر مستقیم میگذاره. مثلا وقتی مثلا حقوق حداقل رو ما نگاه میکنیم و بحثش رو نگاه بهش میکنیم، یکی از مستقیم در این نتایجش روی درآمدها و هزینه های دولت هست و تاثیر سنگینی رو روی کسر بودجه این بودجه دولت میذاره. از طرف دیگه وجود این دولت متمرکز با این اقتدار اقتصادی بالا قدرت فزاینده‌ای هم بهش میده برای اینکه بتونه بخش‌هایی از کارگران رو خریداری بکنه، مناطق استراتژیک رو، اون جایی که بسیار حساس و کلیدی هست رو یک مقدار بیشتر بهشون برسه و سعی کنه که اون جاهایی رو که شاهرگ‌های حیاتی اقتصاد ایران هستن رو با خودش نگه داره. در دوره شاه ما شاهد این بودیم و اگر یادتون باشه وقتی که موج اعتراضات اعتراضات کارگری هم شروع شد در دوران انقلاب، کارگران صنعت نفت که اصلی ترین ضربه رو به رژیم شاه زدن آخر از همه به میدان اومدن و اتفاقا کارگران شرکت های بزرگ، کارخانجات اتومبیل سازی و غیره جز اولین کسانی نبودن که قصد کارگران به میدان اومدن و وارد مبارزه ضد رژیم شاهنشاهی شدن. این دقیقا به خاطر این بود که این دولت راندخار که اون موقع همینجوری بود با استفاده از قدرت اقتصادی که داشت سعی میکرد که با دادن یه سری امتیازات به این بخش از کارگرها اونها رو آروم بکنه، راضی نگه داره و در مقابل این فشاری که به بقیه وارد میشد اینها کمتر آسیب ببینن. این حالت کورپوراتیستی که وجود داشت و این حالت برهانگی که ایجاد میکردن در بعضی جاها که همه جا بوده، این در تمام کشورهای پیشرفت اقتصادی حتی امروز هم ما میبینیم. بزرگترین نمونهش تو ژاپن بود، ولی فقط ژاپن هم نبود، در کشورهای اروپایی هم نگاه کنیم، همین فرانسه که من در زندگی میکنم، شرکت‌های خیلی بزرگ مثل لاستیک سازی میشلن این حالت پدرخواندگی رو سر میکنن داشته باشن با ایجاد یک سری رفاه اجتماعی برای کارگران خودشون، اونها رو آروم بکنن و دور نگه دارن از تحولاتی که بود. اما وقتی که موج اعتراضات اعتصابات بالا میگیره اینا دیگه حربه کاری نیست و اونها هم به میدان میاد، همینجور که در انقلاب بهمن دیدیم و همینجور که امروز هم میبینیم که مثلا کارگران پتروشیمی خیلی فعال هستن در دفاع از حقوق خودشون و سرمشق هستن حتی در بعضی موارد برای دیگران. منتها در اینجا باید به این واقعیت هم توجه کرد که پتروشیمی اساسا خصوصی شده هست در ایران، برای یه بخش دولتی نمیبردن از این متفاوت هست، ولی فالایشگاه ها، کارگران این شرکت ها و غیره، اینها که نقش مهمی دارن در اینکه اگر به اعتصاب یا به مبارزه کشیده بشن کمر این رژیم راندخار نفتی رو قطع میکنه، یک مقداری کار کردن توشون باز هم از بقایای بقیه یه بخش های اقتصاد سخت‌تر هست. اما غیر ممکن نیست، ما چیزی بن‌بست نداریم. همونجوری که گفتم توی پتروشیمی تاثیرش بلافاصله روی فالایشگاه اینا خودشو نشون داد، ما شاهد اعتراضات کارگری زیادی در این مناطق بودیم. اما به هر حال این ساخت دولت، نقشش در اقتصاد و استفاده‌ای که از این مسئله میکنه، این هم یکی از مشکلاتی هست که در برابر پیش روی کارگران ما وجود داره، فعالین کارگری ما وجود داره. و وقتی ترکیب اینها رو شما نگاه میکنید، یعنی بافت اقتصادی ایران و غلبه قاطع شرکت های کوچک که تولیدی و خدماتی، نقش پلیس، رژیم امنیتی که ما داریم، دولت راندخاری که ابزارهای عظیمی داره، چه به لحاظ سرکوب چه به لحاظ تطمیع برای اینها، این موانع جدی هست. یکی دیگه از موانعی هم که وجود داشت که بعد از انقلاب به خصوص در سالهای اول انقلاب خیلی خودش رو با سرعت نشون داد، این پدیده شوراهای اسلامی و خانه کارگر هست که خانه کارگر از رژیم شاهی به ارث رسیده بود، شوراهای اسلامی رو اینها خودشون ایجاد کردن و می‌دونید که در قانون اساسی ایران هم فقط شوراهای اسلامی کار به عنوان واحد تشکل کارگری به رسمیت شناخته میشه و اینها با بیرون کردن و در هم کوبیدن کمیته ها و شوراها و کمیته های کارمندی کارگری که وجود داشت، شوراهایی که وجود اومده بود در جریان انقلاب، به تدریج این شوراهای اسلامی رو جا انداختن و از طریق پخش یه سری خدمات از طریق این شوراها، بنهایی که میدادن، کوپن‌هایی که میدادن، امکاناتی که فراهم میکردن، از طریق این بخشی از کارگران رو به طرف خودشون جذب کرده بودن و ضربه خیلی سنگینی هم در کنار ضربات سنگین پلیس در دهه 60 به جنبش کارگری زدن. این مجموعه عواملی هست که مانع برای تشکلیابی کارگران و حقوق بگیران ایران فراهم میکنه.
بله بروشان، در ارتباط با بحث امروز، شما چندی پیش گفتگویی رو داشتی با گزارشگران. در اون گفتگو در ارتباط با سازمانیابی صحبت از حلقه‌های واسط کردی و کمیسیون‌های کارگری و به نحوی اونجا گفتی که شرایط ما بیشتر شباهت زیادی به اوضاع احوال فرانکیستی اون موقع اسپانیا داره. در رابطه با این حلقه واسط و این کمیسیون کارگری میتونی یه مقدار دقیق تر توضیح بدی؟ چون ما در این ارتباط واقعیت اینه که مسائل مختلفی در مباحث مختلفی پیش اومده و خود اینها هم تبدیل به یک جوری گرهگاه شده در ارتباط با فعالین کارگری. اگه بخوام دقیق تر به این موضوع بپردازیم، ما فکر میکنم که الان چون بحث اصلی امروز در این برنامه همین هست، پس خواهش میکنم یه مقدار مبسوطتر به این قضیه بپردازیم که من بتونم در آخر دو تا سوال دیگه‌ام مطرح بکنم.
من فقط بپرسم چقدر وقت داریم که من خیلی پرچونگی نکنم؟
من فکر میکنم که اگه بتونی 8 دقیقه به این موضوع اختصاص بدی خوبه.
باش، سعی میکنم تو 8 دقیقه لب مطلب رو بگم. من تو این صحبت با سایت گزارشگران سعی کردم چند تا نکته رو نشون بدم. یکی این که تجارب کشورهای مختلف دستاوردهای مختلفی داره و شکل‌های سازماندهی مختلفی رو نشون میده. دوم این که حتی در شدیدترین شرایط دیکتاتوری و استبدادی در این کشورها کارگران موفق شدن که شیوه سازماندهی رو پیدا بکنن و سازماندهای توده‌ای کارگری رو با ترکیب کار علنی و مخفی همه جا نشون بدن. یعنی وجود استبداد، وجود مشکلات و بافت‌های متفاوت اقتصادی میتونه در تند یا کند شدن تشکلیابی کارگران مانع ایجاد بکنه، اون رو تصحیح بکنه یا کند بکنه، ولی شرایط بن‌بست ایجاد نمی‌کنه. و مثال هایی که دادم، مثلا مثال به طور مشخص اسپانیای دوران فرانکیست بود، آفریقای جنوبی و کره جنوبی دوره جنرال ها، آفریقای جنوبی دوره آپارتاید و فیلیپین، شیلی، همه اینا رو گذرا بهش اشاره کردم. من تمرکز من روی مورد اسپانیا بود به همون دلیلی که تو گفتی. یعنی وقتی من دو تا تجربه مشخص رو زیر ذره میذارم، مال فرانسه که شکل کلاسیک رشد جنبش کارگری هست، کمیته ها شکل میگیرن، تبدیل میشن به اتحادیه، تبدیل میشن فدراسیون، تبدیل میشن کنفدراسیون و دیگه تبدیل به یه قول در واقع سیاسی اقتصادی اجتماعی میشن در جامعه فرانسه. این شکل کلاسیکی هست که در بعضی جام تکرار شده، مثل توی انگلستان با نتایج متفاوت. ولی مورد اسپانیا به خاطر اینکه سرمایه‌داریش نسبت بقیه اینها عقب مونده‌تر بود و به خاطر شکل‌های ویژه‌ای که فعالین کارگری در اونجا باش دست به گریبان بودن، باش به خصوص چون دو دوره تاریخی این کمیسیون‌های کارگری به وجود اومدن، یکی در دوران رشد سرمایه‌داری و رسیدن انقلاب صنعتی به اسپانیا و یکی بعد از شکست جمهوری در اسپانیا و روی کار اومدن دیکتاتوری فرانکیست. شباهتی که من میگم مال این دوره دیکتاتوری فرانکیست است که اونجا در کنار تظاهرات اعتصابات کارگری که به تدریج شکل میگیره، در مقابله با سازمان‌های کورپوراتیستی که فاشیست‌ها و کاتولیک‌ها اونجا ایجاد کرده بودند، فراموش نکنیم که ائتلاف نامقدسی بین کلیسای کاتولیک و دستگاه دولتی فاشیستی فرانکیست در اسپانیا ایجاد شده بود که هر دو در مقابل جنبش های ملی و کارگری می‌ایستادند، در مورد جنبش های بازخواه، در مورد جنبش های کاتالان ها و به خصوص مثلا یه جنبش کارگری که بسیار خونین بود مبارزه کارگر رو می‌کردن. اونجا ما شاهد این بودیم که دقیقاً به علت وجود این دیکتاتوری فاشیستی نهادها و کمیته‌هایی که شکل می‌گرفتن در جریان اعتصابات در این کارخانه ها و غیره موفق نمی‌شدن با هم دیگه ارتباط ایجاد بکنن، موفق نمی‌شدن که به یک چیز سراسری تبدیل بشن. و در اینجا فعالین کارگری اسپانیا با رجوع به حافظه تاریخیشون و کمیسیون‌های کارگری اولیه که داشتن به این نتیجه رسیدن که باید بین این جنبش اعتراضی در حال رشدی که اونجا وجود داره، این کمیته‌هایی که شکل می‌گیرن از بین میرن، کمیته‌های اعتصابی که به وجود میاد، کمیته‌های اعتراضی که تو محلات شکل می‌گیره و غیره، اینا احتیاج به این دارن که یک شکل سراسری رو، یه تشکل سراسری رو ایجاد بکنن که به مثابه حلقه واسط بین اینهایی که این کارا رو دارن میکنن و مرحله بعدی جنبش کارگری و ایجاد اتحادیه‌های بزرگ، ایجاد نهادهای بزرگ سراسری جنبش کارگری در اسپانیا باشن. و اونها از این مسئله به عنوان حلقه واسط اسمن. تو جمع‌بندی‌هاشون که شما نگاه بکنید میگن که ما برخلاف فرانسه یا انگلستان که جنبش‌های اعتراضی کارگرا، کمیته‌های کارگری و غیره، کمیته‌های همیاری، انجمن‌های کمک که توی کارگرا بود روییدن به جنبش اتحادیه کارگری، به دلیل وجود شرایط خاص عقب موندگی سرمایه‌داری اسپانیا و وجود دیکتاتوری فرانکیست، این خود روی این کمیته‌ها، اعتصاب و انجمن‌های همیاری، صندوق‌های کارگران به اتحادیه کارگری و نهادهای سراسری ممکن نشد و این کمیسیون های کارگری که فعالترین و آگاهترین بخش طبقه کارگر این کمیسیون ها رو ایجاد کردن که در همه جا بودن، یعنی کسی که عضو کمیسیون کارگری بود خودش عضو کمیته اعتصاب یا اون شکل جنینی اتحادیه‌ای که در این یا اون واحد کارگری هم ایجاد شده بود، نهاد کارگری ببخشید واحد تولیدی ایجاد شده بود، اینها بودن و سعی می‌کردن که مثل دانه های تسبیح اینها رو به هم دیگه وصل بکنن. و جمع‌بندیش این است که اگر این حلقه واسط، اگر این تشکل سراسری فعالترین بخش کارگران که به لحاظ آگاهی هم از همه جلوتر بودند و تونسته بودند که حافظه با حافظه طبقاتی طبقه کارگر اسپانیا رابطه مستقیم داشته باشند و درس آموزی کرده بودند از دوره اول کمیسیون‌های کارگری، اینها تونستند با این ایجاد این حلقه واسط کاتالیزوری بشن برای رشد جنبش کارگری و تداوم کار، ادامه کاری رو تضمین کردن و تأکید هم میکردن. تو جمع‌بندی‌هاشون الان همش ما میبینیم باید کار مخفی و کار توده‌ای رو، کار علنی رو با هم توام کرد. کار توده‌ای حتما علنیه، ولی اگر این درجه معینی از کار مخفی برای حفظ کارها و فعالین کارگری توش وجود نداشته باشه، امکان ادامه کاری رو تضمین کردنش خیلی سخته و این ناچار هستن که اینها در نحوه سازماندهی این حلقه واحد حتما مسائل امنیتی و مخفی کاری هم در نظر بگیرن، با توجه به اینکه اصل و محور کار توده‌ای هست که علنی هست. نقش این حلقه واسط که در واقع کارگران و فعالین کارگری رو که آگاه‌تر از بقیه هستن توی خودش میاره، اما نه حزبه، نه اتحادیه است، یک چیز بینابینی هست که اجازه میده که این ادامه کاری تضمین بشه و ما برویم به جنبش یک سازماندهی توده‌ای بزرگتر. حالا میخواد شکل اتحادیه‌ای داشته باشه، شکل جنبشی داشته باشه، هر چیزی، این میتونه کمک بکنه. من فکر میکنم که با وجودی که تاکید میکنم ما مدل نداریم، هیچ کس نمیتونه یه مدلی رو بیاره بگه در فرانسه اینجوری شد پس ما باید اینجوری بکنیم، در اسپانیا اینطوری شد پس ما باید بکنیم، در کره اینجوری شد پس ما باید بکنیم. مدل از پیش ساختی وجود نداره، تحلیل مشخص از شرایط مشخص. اما وقتی ما نگاه میکنیم به ایران، بیشتر نزدیک هست به این حلقه واسط که اسپانیایی ها مطرح میکردن، طبیعتا نه کمیسیون های کارگری، چون یه جنبش سیاسی کارگری هم در این حال بود، درش کمونیست ها بیشترین نقش رو داشتن، ولی اینجا در ایران ما با اول هم با یه همچنی روبرو نیستیم و این نیست که بخش بزرگی از فعالین کارگری ایران کمونیست باشن، یک واقعیتی که باید بر اساس پذیرشون ما کار بکنیم. از طرف دیگه این کمیسیون هایی در اسپانیا درست شده بودن آگاه‌ترین کارگرها رو به هر حال داشتن در خودشون و این نقش تصویر رو بازی می‌کردن و این نقش کاتالیزور رو، این رو می‌تونیم ما در ایران از اونها درس بگیریم و با ایجاد تشکل سراسری که فعال‌ترین و آگاه‌ترین کارگرانی که الان دست به نقش در ایران هستن در خودش جمع بیاره، اینها می‌تونن کمک بکنن به نشو نبوغ این کمیته‌های کارگری، انجمن‌های کارگری و غیره که ما بریم به طرف اینکه نهادهای توده‌ای کارگری رو در ایران سازمان بدیم.
بله، من می‌خواستم تو این رابطه یه نکته ای رو مطرح کنم. برخی از دوستان فعالین کارگری انتقادی که به مقوله کمیسیون‌های کارگری یا کمیته‌های کارگری که امروز ما همطور که تو خودت بهتر از من می‌دونی در ارتباط با سازماندهی اعتصابات کارگری در ایران همین کمیته‌ها نقش اول رو ایفا می‌کنن، اما اون چیزی که انتقادی که مطرح شده اینه که ما رویکرد علنی رو شروع شده سالیان ساله در جنبش کارگری ایران و این کمیته ها ما رو به محاق مخفی میبره، کار مخفی میبره و ما رو از پرداختن به موقعیت علنی جنبش کارگری دور میکنه. نظر تو چیه؟
من درست همین نکته رو تکم تا آخر وقتی که داشتم بهش بپردازم. این به هیچ وجه اینا با هم دیگه اختلاف نداره. مثلا اصلا نیست که باید کمیته های مخفی 100% مخفی هیچ رابطه‌ای با این جنبش اعتراضی که وجود داره به وجود بیاریم. اصلا بحث این نیست. کمیسیون کارگری هم این حلقه واسطه هم اصلا این نیست. مثلا اینجاست که ببینید ما الان انواع اقسام کمیته ها رو در ایران داریم. خوشبختانه این جنبش نوین کارگری که در ایران ایجاد شد کادرهای کارگری خیلی با تجربه رو در اختیار ما قرار داد که وفاداری خودشون هم به جنبش کارگری با زندان و تبعید و بیکاری و انواع اقسام مشکلات در واقع ثابت کردن. طبیعی هست که در بین حتی این آدمهایی که این هم زحمت کشیدن یا ایده این میتونن خریداری بشن توسط سرمایه‌داری چه وطنی چه جهانی و در مقابل اردوگاه کار قرار بگیرن. این هیچ دلیلی نیست، هیچ غیر طبیعی هم نیست. در جامعه سرمایه‌داری همواره این خطر وجود داره که بخشی از کارهای مهم جنبش کارگری حتی خریداری بشن یا غیره، ولی این نه ربطی به کار علنی داره نه ربطی به کار مخفی داره. این به شکل و سرشت جامعه سرمایه‌داری و قدرت اجتماعی سرمایه است که میتونه این شکارها رو در جنبش کارگری بکنه و این شکافها رو در جنبش کارگری ایجاد بکنه. این هم طبیعی هست، هم باید منتظرش بود، هم باید مقابله کرد. مثلا اینجاست که الان در که ایران کشور اعتصابات کارگری هست و واقعیت شم اینه که کمیته هایی که تا کنون وجود داشتن و الان هستن خیلی هم زحمت میکشن، هیچ کدوم ادعای این که این جنبش رو رهبری کرده باشن نمیتونن داشته باشن و ندارن. عملا یک سری کمیته های اعتصابی به وجود میاد و از بین میره. فعالین کارگری هستن که ابتکار عمل نشون میدن، این ابتکار به پیش میبرن، اعتصابات به پیش میرن. ما اعتصابات پیروز داشتیم در پتروشیمی، در باف، در تبریز، در خیلی جاها و اینها در سطح جنبش های مطالباتی ما شاهد وجود این کارگران تازه نفسی هستیم که به میدون اومدن و اتفاقا مسئله اتصال با اینها و تضمین ادامه کاری با اونها هست که این مسئله حلقه واسط رو با قدرت هرچه تمامتر مطرح میکنه و کمک کردن به این عناصری هست که در این جنبش جدید به میدون اومدن برای اینکه بتونن این سازماندهی رو به پیش ببرن و این رو به امر آگاه سازی طبقه کارگر هم گره بزنن. من از این زاویه که این مسئله حلقه واسط به نظرم خیلی مسئله مهمی است که باید روش کار کرد.
بله بروز، من با تعدادی از رفقایی که در درون همون کمیته هایی که ازش صحبت کردی من تماس داشتم، اینها عمدتاً دست روی خلایی گذاشته بودن و اون اینه که اونا میگن که در ارتباط با این کمیته ها عمدتاً چیزی که بیشتر پیش برده میشه مسئله مطالبات همون واحد صنعتیه و موضوع آموزش و تربیت کادرهای کارگری و موضوع کلان سازمانیابی کمتر مورد توجه قرار میگیره. البته اونا میگفتن که به قدری این مطالبات تلمبار شده و در هر کارخونه و واحد صنعتی ما شاهدش هستیم دیگه فرصتی نمیمونه، ولی به هر حال از این خلأ یاد میکردن. ما نظر تو رو میشنویم.
ببینید مسئله اصلی اینه که اساساً کار آگاهگرانه و کسب آگاهی در متن همین مبادله جنبش مطالباتی هست. این یکی از مشکلاتی است که ما با بخشی از چپ ایران داریم و اون اینه که اینها شرکت در مبارزه مطالباتی و دخالت کردن در این جنبش اعتراضی اعتصابی برای حقوق، برای شرایط کار، دفاع از دستاوردها، بهبود زندگی و غیره رو کسر شأن فعالین کارگری میدونن. در صورتی که این اون دریاییه که توش باید شنا کرد. این اون جایی هست که در واقع توده کارگرها به میدان مبارزه میان و رابطه کارفرما با دولت رو میفهمند، متوجه میشن که این دستگاه پلیسی برای گرفتن دزد نیست، بلکه قبل از هر چیزی برای سرکوب اونها هست، برای حفاظت از سرمایه و سرمایه‌دار بزرگ و کوچک هست. دولت هم دستش با اونها در دست هست و هیچ مدرسه ای به اندازه اعتصاب آموزش سیاسی و اجتماعی به کارگران نمیده و شرکت در این جنبش مطالباتی، سازماندهی اون، کمک کردن به عناصری که این جنبش رو به پیش میبرن برای اینکه ادامه کاریشون تضمین بشه و در این حال کار با همونها برای بالا بردن سطح آگاهی و به اصطلاح شعور و آگاهی طبقاتیشون و دست پیدا کردن به یک چشم‌انداز دیگه از مبارزه که فراتر از مبارزه مطالباتی بره، در بطن همین مبارزات در واقع صورت بگیره. من فکر می‌کنم که ما الان در سطح اول این جنبش مطالباتی هستیم. ما هنوز نتونستیم ارتباط با این اعتصابات و اینها پیدا بکنیم. هنوز ادامه کاری اونها رو نمی‌تونیم تسهیل بکنیم. هنوز فرمولی که بتونه این کمیته‌های اعتصاب رو تبدیل بکنه به نهادهای جنبش اتحادیه آینده رو هنوز نتونستیم ببریم جلو. طبیعی که از الان مثلا سازماندهی کلان رو در سطح بالاتری از اون رو بلافاصله در دستور کارمون نمیتونیم قرار بدیم. آن چیزی که در دستور کار ما قرار داره شرکت کردن در این جنبش مطالباتی، سازماندهی هرچه بیشتر اون هست، سازماندهی این حلقه واحد هست، واسط هست که اتفاقا بهترین این عناصر رو توی خودش میگیره و در اونجاست که مسئله تشکل کلان رو میشه مطرح کرد، میشه مثلا مطالعات کارگری سوسیالیستی رو در یک سطح دیگه در بطن این جنبش مطالباتی سازمان داد و از توی اینها هست که این مسئله آگاهی کارگری و این کارگرانی که فعال هستن رو میشه تبدیل کرد به کارگران آگاه. اینها به هیچ وجه با هم دیگه نه تنها مغایرت ندارن، بلکه اساسا در بطن اون هست که میشه این کار رو به پیش برد. من از این زاویه فکر میکنم که نباید به بهانه اینکه مسئله تشکل کلان مطرح نیست یا آگاهی سوسیالیستی مطرح نیست، از سازماندهی و کمک به سازماندهی این جنبش مطالباتی و که کادرهای جدید کارگری ما از توش بیرون میاد غافل بود. برای همینی که من این مسئله حلقه واسط رو پیشنهاد میکنم و فکر میکنم که این فعالین کارگری باید در این طور سراسری جمع بشن که بتونن از این طریق بیشترین تاثیر رو هم در جهت مبارزه مطالباتی هم در مطرح کردن مسائل کلان سیاسی و اقتصادی در این جنبش داشته باشن.
بسیار سپاس از تو که در این گفتگو حضور داشتی. خوشبختانه ما همطور که خودت میدونی خبرهای خوبی از جنبش کارگری داریم. طی این ماهایی که گذشت ما حرکتهای بسیار خوبی که از کیفیت قابل توجهی هم برخوردار بودن، وفق یز، البرز شرقی، چادرملو و همین آخرین مورد در رابطه با جنبش کارگری، بیانیه مشترک تشکل‌ها و گروه های کارگری در ایران رو هستیم. امیدواریم که همبستگی و رفاقت عزیزان فعال در جنبش کارگری ایران بیشتر بشه و ما شاهد موفقیت های روزافزون این جنبش در عرصه‌های مختلف باشیم. بینندگان و شنوندگان عزیز، من به همراه بهروز فرانی روزهای شاد و پیروزی برای شما آرزو میکنم.